رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنونده ارجمند، صبح شما بخیر. مجله بامدادی است و مسئولیت معرفی اون رو از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه. من زرنگزی نوروز شما برداشت دارم. امروز شنبه 13 ایون سال 2009 میلادی است
و من سید خاسم قیامپور هستم که شما را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ همراهی میکنم. امیدواریم که روزی خوشی در پی داشته باشید. مجله بامدادی را با نشر اخبار جهان شروع میکنیم. در تهیه و تقدیم همکارم طاهری سفر.
روز جمعه در ایران انتخابات به مقام ریاست جمهور برگزار شد که در آن 4 نفر با هم رقابت کردند. انتظار می رود که رقابت اصلی میان محمود احمدی نژاد رئیس جمهور فعلی تندرو و رقیب اصلاح طلبی او میرحسین موسوی نخست وزیر سابق صورت بگیرد. نامزدهای دیگر مهدی کروبی و محسن رضایی هستند. کامران دانشجو رئیس کمیسیون انتخاباتی شرکت مردم در انتخابات را کم سابقه خواند. جلال خوش‌چهره وکیل محافظه‌کار پارلمان ایران دایر به شرکت مردم در انتخابات بر رادیوی فردا گفت:
یک حضور پررنگ و گسترده‌ای رو شاهد هستیم، مخصوصا اینکه میشه قضاوت کرد که یک مشارکت به سمت 70% و شاید بالاتر رو شاهد هستیم که خود این یه پدیده در حقیقت مناسبی هست.
نتیجه انتخابات بر روابط ایران با کشورهای غربی تاثیر خواهد گذاشت که این کشورها از بلندپروازی های هسته ایران نگرانند. گزارش مفصل را در این باره در ادامه برنامه می شنویم. بانک ملی تاجیکستان می گوید حکومت کشور نتیجه اودیت پرسر و صدای این بانک را برای تحقیق در اختیار مقامات انتظامی تاجیکستان گذاشته است. بعد تحقیق فعالیت های مالی بانک ملی تاجیکستان، شرکت خارجی ارنست اند یانگ اولی همین سال اعلام کرد که رهبران بانک ملی بیشتر از 850 میلیون دلار را نادرست و یا به منفیت خیش استفاده کردند. مقامات انتظامی تاجیکستان وعده دادند که با دریافت این نتیجه اودیت به تفتیشیان می پردازند. در یکی از دو بامگذاری های انتحاری در پاکستان، سرفراز نعیمی یک روحانی معتبر و مخالف طالبان کشته شده است. پلیس پاکستان میگوید بامگذاری مرگ طلب به اتاق سرفراز نعیمی در مسجد شهری لاهور وارد شده و خود را منفجر کرده است. در این حمله 2 نفر دیگر کشته و 10 تن دیگر جراحت برداشتند. سرفراز نعیمی پیوسته بامگذاری های مرگ طلبانه را تنقید میکرد و آن را غیر اسلامی میخواند. بر اثر حمله دوم به یک مسجد در شهر شمال غربی نوشهره پاکستان دست کم 4 نفر کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. فردی مرگ طلب ماشین بامگذاری شدهش را به دیواری این مسجد کوبیده است. حارس العبیدی یک وکیل مردمی بلندپایه عراق را این در شهر بغداد کشتند. حارس العبیدی رهبر جبهه توافق، بزرگترین جناح سنی مذهبان در پارلمان عراق و عضو کمیته حقوق بشری پارلمان بود. به اطلاع سخنگوی جبهه توافق، العبیدی را هنگامی از مسجد بیرون آمدنش در شهر بغداد هدف تیر قرار دادند. وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو نشستی دو روزه خود در شهر بروسل را با گفتگو دایر به دستاوردهای نیروهایشان در افغانستان و پایان رسانیدند. هنگام سخنرانی در این نشست، رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا روز پنجشنبه گفت نتیجه این دستاوردها باید تا 1 یا 1.5 سال دیگر نشان داده شود. وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو دیروز به توافق رسیدند تا تعداد نیروهایشان در کوسوو را از 15,000 نفر تا به 10,000 نفر کاهش دهند. رابرت گیتس گفت امیدوار است از این حساب سربازان بیشتر برای مبارزه با ضد طالبان و افغانستان فرستاده خواهند شد. جواش شوارس رئیس مجمع پارلمانی سازمان امنیت و همکاری اروپا با مقامات تاجیکستان مسئله حضور ناظران این سازمان در انتخابات پارلمانی سال آینده را بررسی کرده است. با اطلاع وزارت امور خارجه تاجیکستان، جواش شوارس دیروز دایر به این مسئله با همراهان ظریفی وزیر امور خارجه صحبت داشته است. جواش شوارس که دیروز از قرقیزستان وارد دوشنبه شده است، مقامات قرقیزستان خواست تا انتخابات ریاست جمهوری روز 23 ایول را شفاف و عادلانه برگزار کنند.
تشکر همکارمان طاهری سفر بود که ما و شما را با خبرهای تازه جهان آشنا می‌کردیم که تفصیل دیگری از آنها را در ادامه شنوید. و رویدادهای تازه تاجیکستان، منطقه و جهان با عکس و صدا و ویدیو در وبسایت یا سامانه اینترنتی رادیوی آزادی نیز همیشه قابل دسترسی است.
بله، و نشانی وبسایت رو برایتون بار دیگر یادرس میشویم: www.azadi.org و یا www.azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شما در موج‌های برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. یادآور می‌شویم که برنامه‌های ما در امواج کوتاه از طریق اینترنت و توسط موقع‌های هدبورد پخش می‌شوند. حالا سرخط چند گزارش‌های اصلی مجله.
ایران رئیس جمهوری نو را انتخاب میکند. آیا تغییر وضع سیاسی و پژوهش دلایل های فساد باعث نارامی ها در ایران نخواهد شد؟
خندق ها در مرز تحکیم سرحد از سوی توشکند چی معنی دارد و چرا ازبکستان از تاسیس نیروهای واکنش سریع سازمان پیمان امنیت دست جمعی خوشحال به نظر نمی رسد؟
و چرا کارشناسان ازبک از شرکت در بحث مشکلی آب در آسیای مرکزی خانه را جویی کردند؟ خب این سرخط چند گزارش اصلی ما بود و ما در کلبار دیگر مطالب جالب هم داریم که از آنها در ادامه برنامه بهره ور می شوید. از صبح روز جمعه مردم ایران با رای دهی در انتخابات ریاست جمهوری شروع کردند که در آن چهار نامزد با هم رقابت دارند. رئیس جمهور فعلی ایران محمود احمدی نژاد، سروزیر سابق کشور میرحسین موسوی، رئیس پیشین مجلس ایران مهدی کروبی و فرمانده سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی محسن رضایی. قرار است که نتایج این معرکه سیاسی تا روز دوشنبه اعلان شود و در صورتی با پیروزی دست نیافتن نفری از داوطلبان روز جمعه آینده دوری دوم با شرکت دو نامزد پیشصف برگزار خواهد شد.
در رای دهی تعداد زیادی مردم شرکت کردند و مقامات به خاطر امکان آوازدهی پیدا کردن همه افراد صاحب حق رای حتی زمان رای دهی را دو ساعت تمدید نمودند. به اطلاع خبرگزاری ها صبح جمعه مردم زیادی در قطعه های انتخاباتی نوبت می پاییدند تا در انتخاباتی که آن را از مهمترین انتخاباتی ایران می خوانند رای دهند. گزارش همکارمان طاهری سفر را می شنویم.
46 میلیون نفر ایرانی برخوردار است. حق رای باید از میان چهار نامزد یکی از آنها را انتخاب کنند، از جمله محمود احمدی نژاد رئیس جمهور تندروی فعلی و یا رقیب اصلی او نامزد اصلاح طلب میرحسین موسوی را که عقلانیت و آزادی های بیشتری به مردم ایران وعده داده است. نامزدهای دیگر مهدی کروبی رئیس سابق پارلمان و روحانی اصلاح طلب و محسن رضایی فرمانده سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هستند. هرچند رقابت اصلی میان موسوی و احمدی نژاد خواهد بود، اما نظرخواهی ها در ایران را معتمد نمی دانند و نتیجه های انتخابات های گذشته هم غیر چشم داشت بودند. حضور مردم در انتخابات امساله ایران در نتیجه آن تأثیر بسیار مهم خواهد داشت. یکی از انتخاب کنندگان خود محمود احمدی نژاد بود که صبح جمعه رای داد و گفت:
من صمیمانه از ملت بزرگ ایران تشکر میکنم، از همه خوبی هاشون، از همه بزرگواری هاشون، از همه فداکاری هاشون، از همه گذشت هاشون. مطمئن هستم این حضور مردم انشاءالله راه رو برای کارهای بزرگتر، تصمیمات عظیمتر و حرکتهای روشنتر در برابر ملت ما باز خواهد کرد.
میرحسین موسوی هم ابراز امیدواری کرد که روزهای خوبتر مردم ایران را انتظار است.
امیدوار هستم که با حضور همه جانبه مردم انشاءالله روزهای بهتر و زیباتری برسیم.
رقیبان احمدی نژاد او را در اداره نادرست اقتصادی بیمار ایران و در انزوا گذاشتن کشور در صحنه بین المللی متهم می کنند. اما او می گوید که حکومتش دستاوردهای زیادی داشته و از جمله ایران را اتمی کرده است. حال و هوای انتخابات امسال ایران کاملا دیگر بود. با بحث های روبروی نامزدها و رهپیمایی های ده ها هزار نفر طرفداران هم احمدی نژاد و هم موسوی در خیابان های ایران. قدرت الله علی خانی وکیل اصلاح طلب پارلمان و رادیوی فردا گفت شوق جوانان ایرانی به انتخابات امسال بی‌نظیر بوده است.
با یک شور به خصوصی جوانان وارد عرصه انتخابات شدند به نفع آقای مهندس میرحسین موسوی.
اما بعضی از جوانان ایران که 3/1 اهالی کشور را تشکیل می‌دهند از محمود احمدی نژاد حمایت می‌کنند، از جمله ایلیاس که سبب های رای دادنش به رئیس جمهوری فعلی را چنین شرح می دهد:
خیلی کارا کرده، ما رو توی جامعه مطرح کرده، ما رو توی دنیا مطرح کرده، کسی ایران رو نمی‌شناخت، به خاطر همین ما به احمدی نژاد رای می‌دهیم.
مهدی کروبی هم در میان جوانان طرفداری زیاد دارد. از جمله بزرگترین گروه دانشجویان اصلاح طلب ایران نامزدی او را پیشبری کرده است. انتظار می رود که محسن رضایی نامزدی دیگر رأی زیاده به دست نمی آورد. نامزدهای اصلاح طلب ایران انتظار دارند که مردم با شرکت فعال خود محمود احمدی نژاد را از کرسی ریاست جمهور محروم خواهد کرد. کامران دانشجو رئیس کمیسیون انتخابات ایران گفت حضور مردم در انتخابات امسال بی سابقه بود است. عین زمان طرفداران میرحسین موسوی و خبرگزاری رویترز گفتند که بر اساس نظرخواهی های آنها تا 60% مردم به جانبداری موسوی رای دادند. اگرچه علی اکبر جوانفکر یک یاور محمود احمدی نژاد این گفته را یک جنگ روانی برای تاثیر گذاشتن به انتخابات خوانده است. قرار است نتیجه رای‌دهی انتخابات ایران را پس از 24 ساعت اعلام کنند و اگر هیچ یکی از نامزدها بیشتر از 50% رای مردم را به دست نیاورد، دوری دوم انتخابات برگزار خواهد شد. توجه به انتخابات ایران نه تنها در داخل بلکه در خارج از کشور نیز نهایت زیاد است، زیرا انتخابات فعلی ایران را برای سیاست خارجی آینده این کشور سرنوشت ساز می‌دانند.
گزارش همکارمان طاهر سفرباد درباره رایدهی در انتخابات ریاست جمهوری ایران. موضوع انتخابات ایران را ما در یک صحبت با همکارمان از رادیوی فردا مهرداد میردامادی ادامه میدهیم. خوش آمدید آقای میردامادی، و ابتدا بگویید که انتخابات چگونه در چه فضای جریان گرفت؟
همونجور که توی خبرهای شما هم بود، انتخابات بسیار با استقبال مردم مواجه شده. من فکر میکنم دلیل این استقبال یک چیز بیشتر نیست. دوره 4 ساله ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد باعث شده که جامعه ایران به 2 دسته تقسیم بشه. یک دسته کسایی که به شدت طرفدار آقای احمدی نژاد هستن و یک دسته دیگه که به شدت با ایشون مخالفن. یعنی ما آدمی رو کمتر میبینیم یا گروه سیاسی رو در فضا ایران کمتر میبینیم که میانه باشه، یا مخالف است و یا موافق. به خاطر همین استقبال از این انتخابات زیاد بوده.
خب، و خیلی روشن است که وضع سیاسی هم در ایران تغییر خورده است در دوره این مرحله پیش از انتخاباتی، و آیا میشد گفت که حتی در صورت انتخاب شدن رئیس جمهور فعلی محمود احمدی نژاد وضع در ایران همین گونه آرام واقع خواهد ماند؟
راجب این حرفای زیادی زده میشه و پیشبینی های متفاوتی میشه، اما اون چیزی که ما میتونیم بر اساس رویدادهای این چند روزه بگیم اینه که پیروزی مجدد آقای احمدی نژاد یک مقدار برای عامه مردم پذیرشش سخت خواهد بود. اینی که اما رهبرای مخالف آقای احمدی نژاد هیچ کدوم راضی بشن که مخالفت با ایشون رو بعد از انتخابات هم ادامه بدن، من خودم شخصا همچین تصوری رو ندارم. فکر میکنم به هر حال مخالفان آقای احمدی نژاد هم در درون حاکمیت ایران هستن، جزء حاکمیت هستن و تلاش میکنن که فضا رو تا حد امکان آروم کنن. اینی که چقدر حرفشون در نزد مردم پذیرفته باشه یک امر دیگه ایه.
ما در جریان اون بحث‌های تلویزیونی شاهد بودیم که سخن از فساد میرفت. از نگاه شما رهبر روحانی ایران آیت الله خامنه ای چی کار خواهد کرد؟ و یا از یکون اقدام مثل به دادگاه کشیدن این افرادی فسادکار کار خواهد گرفت؟ شما چی نظر دارید؟
من فکر بکنم که این به اصطلاح اتهام فسادی که در ایران مطرح شده سالهای سال سابقه داشته. مردم این رو به صورت شایعه همه به هم دیگه میگفتن. برای اولین بار اتفاقی که افتاده اینه که یک مقام رسمی اومده این حرفا رو به طور علنی از پشت رادیو تلویزیون به مردم گفته. رقبای آقای احمدی نژاد میگن این فقط یه وسیله تبلیغاتی بوده، به خاطر اینکه ایشون 4 سال رئیس جمهور بوده، هر کدوم از اینها اگر تخلفی داشتن قرار بر این بوده توی ایران که قوه قضاییه مستقل میتونستن شکایت بکنن. از اونجایی که هیچ شکایتی مطرح نشده میگن که این بیشتر یک جور تبلیغاته. اما بعد اینو یادمون باشه که رهبر ایران هم در این موضع سکوت اختیار کرده و با این سکوتش فکر میکنم بیشتر از همه چی منتظره ببینه جریان انتخابات به کدوم سمت میره. شاید بعد از اون که جریان انتخابات و رئیس جمهور بعدی مشخص تر بشه صریح تر بشه راجع به این چیزا.
آقای محمود احمدی نژاد گمان میکنم که آقای موسوی رو حتی تهدید کرده بود که با محبس میکشد در رابطه با انتخابات.
بله، و از اون طرف هم از ایران خبر میرسه که آقای هاشمی رفسنجانی و بقیه که متهم شدن علیه آقای احمدی نژاد شکایت کردن. بنابراین اگر آقای احمدی نژاد توی انتخابات بازنده باشه، ایشون هم ممکنه به دردسر بیفته.
بله درسته. بله تشکر همکارمان از رادیو فردا مهرداد میردامادی بود که با او درباره انتخابات ریاست جمهوری ایران صحبت میکردیم.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هودبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت
و همه جلال رو ما با گزارش ها از تاجیکستان پی میگیریم. هفته های اخیر اطلاع رسید که ازبکستان مرزهای خود با دو کشوری همسایه تاجیکستان و قرقیزستان رو تقویت بخشیده در بعضی مواضع ها خندق های عظیم میکند. این عمل باعث ناراضگی مردم مناطق مرزی شده است، زیرا مشکل آنها را بیشتر کرده است. مرزهای خود را تقویت بخشیدن ازبکستان و ایجاد مشکل به روای شهروندان هر دو جانب از سوی کارشناسان و مردم صفت چی واکنش ها به بار آورده است، از خبرنگارمون در خوجند معصومی محمد رجب میشنویم.
اغلب کارشناسان صفت این را که ازبکستان مرزهایش با تاجیکستان را اخیراً در پی تیره‌تر شدن مناسبت‌های میان این دو دولت تقویت می‌بخشد رد می‌کنند. به نظر کارشناس نعمت الله میرسعید، این اقدام ازبکستان نه بر ضد دولت تاجیکستان صورت می‌گیرد، بلکه سبب‌های دیگر جدی‌تر نیز در میان وجود دارد. او می‌افزاید:
من گمان دارم که این به هر حال نتیجه اون عملیاتی که ضد طالبان در افغانستان صورت میگیرد، در پاکستان صورت میگیرد، خفی به قلمرو تاجیکستان زده در آمدن اونها است یا که فرار کردن اونها شاید باشد و واقعه‌های آخرین که به واسطه بر بعضی منطقه‌های ازبکستان صورت گرفتند، البته اونها انتظارند که شاید گروه‌های دیگر هم موجود باشند. بین تاجیکستان و ازبکستان سرحدها در قسمت زیاد سیمخور کشیده شده است، اونها به واسطه امکانیت باز هم مستحکم کردن سرحد را دارند.
ولی سیاست‌شناس محلی کریم عبدالله، رهبر جمعیت دانش در ولایت سغد، میگوید جلوگیری از احتمال ورود گروه های مسلح تندرو از افغانستان به ازبکستان این بهانه را هم به دست این دولت داده است که در مناطق بحثناک مرزیش با تاجیکستان، در مثال قطعه زمین دهه روات ناحیه کانیبادام، بدید خواست خود و بدون مصلحت با دولت همسایه تاجیکستان رفتار کند. او می افزاید:
از گرانیچه محکم کردن یکان فایده نیست، برعکس این زیدیت ها را متشنج می کند و نافهمی ها را در بین هر دو دولت هم، هر دو مردم شهروندان این و آن جمهوری ها متشنج تر می کند. من از این نقطه نظر من گمان می کنم که باید رفیقان ازبکی ما به این کارها شاید دوراندیشانه رفتار کنند و کوشش به خرجند که متشنجی در نواحی سرحدی و آن درجه که امروز هست نشود.
سیاست‌شناس کریم عبدالله صحبت می‌کرد. با گفته مسئولین بخش مأموری و حقوقی حکومت سوخت، بحث و تلاش‌های مرزی در میان تاجیکستان و ازبکستان اساساً در آن منطقه‌های به نظر می‌رسد که جانب‌ها هنوز سری به کی تعلق گرفتن آنها به سازش نرسیدند. و گفته صادق بابا جانوف، رهبری بخش مذکور، در قسمت ولایت سوخت 4-5 عدد این گونه مناطق بحثناک مرزی میانی تاجیکستان و ازبکستان وجود دارد و جانب تاجیکستان نظر و موقع رسمیش را در این مورد در دو ماه قبل به جانب ازبکستان ارائه داشته است. با اشاره به این، کارشناس نعمت الله میرسعید اقدام های اخیر ازبکستان در مورد تقویت مرزهایش با تاجیکستان را یک نوع عکس العمل به موضع‌گیری تاجیکستان در مسئله مرزی می حسابد و می گوید:
منطقه بحثناک امروز اگر در قلمرو تاجیکستان وجود داشته باشد، ساکن همون منطقه می باید شهروندی تاجیکستان را قبول کند. شاید طرف ازبکستان هم همین خیلی رفتار کرده ایستاده باشد. شاید اون منطقه هایی که به واسطه بحثناکند و امروز ازبکستان یعنی وای منطقه رو از آن خود کردن است، شاید در اونجا با راه همین ترتیبات رو سخت کردن، جاری کردن ترتیبات سخت، اون منطقه رو بی واسطه از آن خود کردنی باشد.
کارشناس نعمت الله میرسعید صحبت میکرد، ولی چون این موضع گیری های دولت های تاجیکستان و ازبکستان در حل مشکلات مرزی خود به نظر سیاست شناس کریم عبدالوف در نهایت امر مناسبت این دولت ها را پیچیده تر و مشکلات ساکنان مناطق نزد مرزی را افزون تر کرده است. آقای عبدالوف می افزاید:
من رئیس امتحان دولتی فکولته زبان روسی هستم که 50% ختمندگان رفیقان ازبک هستند. می خواهم که مبنی تاجیکای ازبکا از صلح و صلاح باشد، یک رفت و آمد باشد، یک داد و گرفت باشد.
ولی مشکلی اصلی باز هم همین است که طور سیاست شناس کریم عبدالوف اشاره کرد، در ضمن حل مشکلی پایداری دولت خود سران کشورهای آسیای مرکزی از تأثیر عمل و تصمیم های خود به حال ساکنان عادی کمتر می اندیشند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
نظرها به تلاش های توشکند برای تقویت بخشیدن مرزهایش با دو کشوری همسایه تاجیکستان و قرقیزستان.
تقویت مرزها از سوی توشکند در حال صورت می گیرد که روز یک شنبه در شهر مسکو نشست سران کشورهای عضو در سازمان پیمان امنیت دست جمعی برگزار می شود و قرار است که در آن رؤسای جمهوری های ارمنستان، بلاروس، روسیه، تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان و قرقیزستان سازشنامه تأسیس نیروهای مشترک واکنش فوری این پیمان را به امضا رسانند. طبق این پیشنویس نیروی نوی عبارت از 12500 سرباز تأسیس می‌یابد که در دوره آسایشتب در حدود ممالک خود باقی مانده در حالت ضروری هنگامی تهدید به امنیت و ثبات کشورهای عضو به این مملکت وارد کرده می‌شود. اما ما گفته می شود که نظرها به تأسیس این نیروها واحد نیست و در عرفه نشست مسکو تلاش های دیپلماتی، بیانیه های گوناگون و تحلیل و بررسی ها به اوج خود رسیدند. در باره انگیزه چنین جوش و خروش ها که از جمله در این رابطه به موضع گیری و عمل کردی ازبکستان توجه خاص می شود، همکارمان سلیمی ایوبزاد این گزارش را تهیه کرده است.
ازبکستان در یکی از منطقه های مرزش با قرقیزستان دیواری بلند می بردارد و در منطقه دیگر خندق بزرگی می کند. در رشتان صدها سرباز تلاش دارند دیوار را به سطح بردارند که کسنا گذر شود. در سرحد ولایت اندیجان با ناحیه ناکن قرقیزستان اکسکاواتورهای بزرگ شب و روز خندقی میکوند که چقوریش به 5.5-6 متر میرسد. برش زیاده از 3 متر تا آدم از طرف قرقیزستان دویده به قلمروی ازبکستان جهیده نتواند. مقامات در توشکند این برنامه ها را رسما شرح ندادند، اما مقامات قرقیز اگر اول اظهار حیرت کردند، حالا وقتی که چند دهه مرزی با سبب به خندق روانه شدن آب کانال توش ازبکستان به آمان صدای اعتراض بلند کردند. دوستان قربانوف، نایب رئیس شورای دهات دیگر مرزی قرقیزستان، به رادیوی آزادی در این باره چنین گفت:
آتو جانم قربانوف داستان شوسو قایدی نتبریک وایلو کمیتونی
دهکده ما با ازبکستان هم مرز است. 25 می ازبک ها در قلمرو خود به کندن خندق ها شروع کردند و در این روند جوی های را نیز دست زدند که زمین های اطراف را آبشار می کرد. در نتیجه دو دهه به کمبود آب روبرو گشتند. خودی همان روز ما با نمایندگان ازبکستان ملاقات کردیم و سازش حاصل شد که جوی ها برقرار می گردند، اما تا حالا وضع تغییر نیافته است. از مشکل آب مقامات ناحیه و ولایت را در جریان گذاشتیم. متخصصان آمدند، انتظار نتیجه های.
یک شنبه گذشته یک شهروند قرقیزستان از تیر مرزبان ازبکستان به هلاکت رسید. توشکند میگوید او کوشش کرده است غیر قانونی مرز را عبور کند، ولی قرقیزها میگویند این جوان 22 ساله در قلمرو قرقیزستان کشته شده است. برنامه گسترده تحکیم مرز با دیوار بندی و خندق کاوی با درگیری و ترکش های 26 می در خانآباد و اندیجان پیوند داده می شود. اما طوری از صحبت نماینده حکومت محلی در قرقیزستان دوستان قربانوف شنیدیم، کندن خندق در اینجا یک روز پیش از این حادثه ها سر شده است. تضاد و تصادف سنه ها و به سفرش در برزیل ادامه دادن رهبر ازبکستان اسلام کریموف در روزهای درگیری و ترکش به برخی از تحلیلگران زمینه داده است بنویسند که ازبکستان خود درگیری و ترکش ها را سازمان داد تا عملکردهای همان وقته و بعدیش در مرز قرقیزستان با دلیل شوند. آرکادی دوبنوف شورای نشریه ورمه نوسته در مسکو می نویسد شگفت‌انگیز است که همه این در عرفه دو نشستی مهم جمع آمد سران پیمان امنیتی دست جمعی در مسکو و جلسه رهبران سازمان همکاری های شانخای در یکاترینبورگ به وقوع پیوستند. تحلیلگر تاجیک کارمند مرکز پژوهش های استراتژی نزد ریاست جمهوری تاجیکستان کامیاب جلیلوف می گوید از احتمال دور نیست حادثه های مرز با این نشست ها ربطه داشته باشند.
ممکن است که از سبب هاش همین باشد که وقتی که حاضر می خواهند که قواهای تعجیلی ضد تروریستی چکستان تشکیل کنند. ممکن است ازبکستان شرط های خودش گذاشته است به این قواها یا داخل نشود یا که اگر داخل نشود وای همون شرط های خودش را ممکن نگه دارد.
این در حالی است که دبیر کل پیمان امنیتی دست جمعی نیکولای بوردوژا موجودیت مشکل با ازبکستان را در پذیرش اسناد مربوط به نیروهای مشترک واکنش فوری اقرار کرد ولی اظهار امیدواری نمود که فهمش گوناگون برطرف خواهد گشت. اما تلاش خود بوردوژا در این سمت بی‌نتیجه مانده بود. وقتی که وی برای بررسی فهمش‌های گوناگون 21 و 22 می به تاشکند سفر کرد، پرزیدنت ازبکستان اسلام کریموف او را به حضور نپذیرفت. به نوشته مطبوعات روسیه کریموف برای شرکت کشورش در تأسیس نیروهای مشترک 4 شرط گذاشته است. یکم تصمیم کاربست این نیروها ضمن رضایت عمومی گرفته شود نه با اکثریت عادی رای ها. دوم نیروهای کشوری که قانونگذاریش این را منع میکند به کشور دیگر انتقال داده نشوند. سوم شرکت این نیروها در حل نزاع میان اعضای سازمان ممنوع باشد و چهارم سازشنامه باید تنها پس از تصویب در کشورهای مؤسس حکم قانون را پیدا کند. کارشناس خبرگزاری ریا نوستی سنابر شرمتو میگوید حیرت آور است که این کشورها میخواهند از یک سو نیروهای مشترک تشکیل کنند از سوی دیگر در مرزهای خود خندق کوبند و دیوار بردارند.
Тот факт, что Узбекистан выдвигает особые условия для
و خود این که ازبکستان شرط های مخصوص تاسیس این نیروها را به میان میگذارد بیانگر آن است که ازبکستان نه تنها به قرغیزستان اعتماد ندارد بلکه به شریکان دیگری پیمان دست جمعی مانند روسیه و تاجیکستان نیز اعتماد ندارد.
ای روسیه я думаю, и Таджикистану не доверяет.
شرط های تاشکند ظاهرا مسکو را نگران کردند. 11 ایون دو روز پیش از نشست سران پیمان امنیتی دست جمعی پرزیدنت روسیه نماینده ویژه خود فرید محمدشین را به تاشکند فرستاد که در گفتگوشنید با پرزیدنت ازبکستان اسلام کریموف نه تنها روابط و همکاری های دو جانبه بلکه مسئله های استفاده ذخیره های آب منطقه را نیز بررسی کرد. فرید محمدشین دو دوره کامل سفیر روسیه در ازبکستان بود و با اسلام کریموف روابط حسنه دارد. این که پس از گفت و شنید و در کنسرت دولتی در تئاتر نوایی تاشکند شرکت کرده است از روحیه خوب ملاقات درک می دهد. در حالی که نشریه های روسیه ذخیره های آب، طرح‌های انشاءات انرژی و تعیین و تنظیم مرزها را از عامل های احتمالی نزاع در آسیای مرکزی می شمارند، سنابر شرمتوا می گوید در واقع مسئله آب اخیراً سیاسی شده است و از این طریق به مسئله های امنیتی و گیاه‌پلیتیکی نیز تأثیر می رساند.
زمانی که ازبکستان دانست نمیتواند روسیه را 100% به طرف خود کشد زیرا پس از بیانیه مشهوری مدودیف در تاشکند بیانیه های دیگری نیز بود و روسیه برای بنیاد نیروگاه قنبرات پول داد و ظاهرا مسئله روغن نیز زمانی حل شونده خواهد بود که روسیه در مسئله آب از روی نقشه تاجیکستان و قرغیزستان کار خواهد کرد دانست که ازبکستان با باخت روبرو است.
то тогда в проигрыше остаётся Узбекистан.
باقیده خانم شرمتوا شرط های تاشکند در تأسیس نیروهای مشترک از اینجا نیز منشأ می گیرند. اما کارشناس تاجیک کامیاب جلیلوف می گوید هنوز نمی توان به این شکل نتیجه گیری کرد ولی روشن است که مشکل آب و انرژی و کلن اختلافات کشورهای منطقه تنها به سود بازیگران بیرون خواهد بود.
تو چندی که مخالفت در بین این دولت های آسیای مرکزی باشد همون قدر آسان است مثلا عبارت کردن این دولت ها و استفاده کردن اون کمپانی های فروزنده که دیگر این ها.
هر دو کارشناس میگویند در هر صورت با وجود تخمین های به غرب و امریکا رو آوردنش ازبکستان پیمان امنیتی دست جمعی را در شرایط فعلی ترک نخواهد کرد و امکان دارد در مورد برخی از شرط هایش به گذشت راه دهد تا نزدیکی و هم پیمانی مسکو را دیگر باره به دست دارد.
خوب اینجا این نشری مجله بامدادی پایان می‌یابد. برنامه‌های ما ادامه دارند و امیدواریم که با رادیوی آزادی خواهید ماند.